قدم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
فقه آل محمد
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در پایان مقصد سوم چند تا مسئله رو مربوط به حکم بر غایب ذکر فرمودن. مسئله اولا گذشت. در این مسئله اولا فرمودن که یغزا علی من غاب عن مجلس القضا مسلقا، چه مسافر باشد چه حاضر، اگر کسی شکایتی کرد از زید به بیانیه همراه اوست، زید ولو مسافر نباشد در شهر باشد، منتها حضورش آسان نیست، باید فحص کرد او رو پیدا کرد، حکم بر غائب جایز و جاری است. یک، ول غائب و علی حجته، این هم دو، هر وقت غائب حاضر شد دلیل ارائه کرد برابر اون دلیل حکم می شود. این مسئله اولا بود که گذشت. فبود یغزا علی من غاب عن مجلس القضا مطلقا، مسافرن کان او حاضرا، و غیر یعتبرو فی الحاضره تعذر و حضوره فی المجلس. و این قول دوم را هم نقل کرد، اما عمده مسئله دوم است. در مسئله دوم فرمودن که از ثانیه یغزا علی الغائب فی حقوق الناس کدیون و العقود، ولا یغزا فی حقوق الله کنزنا و لوات، لأنها مبنیتون علی تخفیف، ولو اشتمل الحکم علی الحقین قضیه بما یختص الناس کسرقه یغزا بالغرم و فی القضاء بالقطعه تردد. این که گفتیم یغزا علی من غاب، این از نظر حضور و غیاب مطلق بود، نه از نظر حق الله و حق الناس. در مسئله اولا اصلاقش به لحاظ غیبت و حضور بود، نه به لحاظ حق الله و حق الناس. اما در مسئله دوم برای تبیین فرق بین حق الله و حق الناس فرمودن به این که از ثانیه یغزا علی الغائب فی حقوق الناس کدیون و العقود، ولا یغزا فی حقوق الله کزنا و لواط، لأنها مبنیت علی تخفیف. و مطلب سوم را هم ذکر کردن که اگر یک گناهی هم حق الله بود هم حق الناس، نسبت به حق الناس حکم می شود، نسبت به حق الله تردد دارد. خب الان بحث در دو مقام است، گرچه هر کدام از این دو مقام زیر مجموعه دارند. مقام اول این که بین حق الله و حق الناس فرق گذاشتن، فرمودن به این که گرچه در حضور فرقی بین حق الله و حق الناس نیست، اما حکم غیابی بین حق الله و حق الناس فرق است. اگر یک کسی دلیل اقامه کند که این شخص بر اساس اوف بالعقود سمن یا مسمن را نداد، یا دینی گرفت و پرداخت نکرد، یا خسارتی رسوند و جبران نکرد، خواه زمان معاملی باشد که با اوف بالعقود حل است، که زمان معاوضی است، زمان معاوضی در مدار سمن و مسمن دور بیزرد، چه مثلی چه قیمی، هیچ فرقی در زمان معاملی نیست. زمان ید مربوط به مثل غیبت است. اگه کسی مال مردم رو تلف کرد، اون دیگه سمن و مسلن درش نیست. این اگه مثلیست، مثل بدهکار است و قیمیست، قیمت بدهکار است. اونجا اوف بالعقود در کار است، اینجا علالیت ما اخذت حتی تعدی. هیچ ارتباطی بین این دو زمان نیست. اون زمان احکام خاص خودشی دارد به نام زمان معاملیست که هر چه قرار گذاشتن باید برات بدن. این زمان، زمان ید است، نه زمان معاملی. این تابع قرار داده اونها نیست. این هر چی که عرف میگوید، اگه مثلیست مثل و قیمیست قیمست. خواه زمان ید که به استناد علل ید ما اخذت حتی تعدی، که هیچ ارتباطی با سمن و مسمن ندارد، خواه زمان معاوضی که هیچ ارتباطی با مثل و قیمت ندارد، برابر سمن و مسمن است، این محکمه حکم می کند. این حق الناس است. ولی اگر کسی آلوده شد، معاذ الله، کسی شاهدی آورد که این آلوده شد به ترک عفت، این گفتن تردد هست، فیه تردد، که آیا حکم قیابی نسبت به حق الله جاری هست یا نه، یعنی حکم حد جاری می شود این آقا را حد زد، یا این که نه خودش باید حضور داشته باشد و محکمه تشکیل می شود. اینا مرحوم محقق رضوان الله علیه در این مسئله دوم بین حق الله و حق الناس فرق گذاشتن. در اینجا فرمودن که یغزا علی الغائبه فی حقوق الناس کدیون و العقود ولا یغزا فی حقوق الله کزنا و لواط. این دو تا حکم قطعی کردن. در حق الناس حکم می شود، در حق الله حکم غیابی نمی شود. اما مطلب سوم است که اگر یک سیئه مشتمل بر حق الله و حق الناس بود، اونجا باید چی بگن؟ باید بفرمایم این که اون بخشی که مربوط به حق الناس است حکم غیابی جایزه، اون بخشی که مربوط به حق الله است حکم غیابی جایز نیست. چرا؟ چون در همین مسئله ثانیه فرمودید به این که در حق الناس می شود حکم غیابی صادر کرد، در حق الله نمی شود حکم غیابی کرد. در همین مسئله ثانیه که دو جز دارد، در جز دوم فرمودید اگر یه سیئه مشتمل بود بر حق الله و حق الناس، نسبت به حق الناس حکم غیابی جایز می شود و نسبت به حق الله فیه تردد. این صدر ذیل مقال شما هماهنگ نیست. بالاخره در حق الله می شود یا نمی شود؟ یک جا فتوای صریح میدید، یک جا تردید دارید. در یه مسئله، یه مسئله که دو تا فرق دارد، در یه جا فتوای صریح میدید، در یه جا تردد دارید. بله، خدای سبحان که همه جا حاضر است، ولی این شخص غائب است، نه خدا غائب است. خدا ما کل شی است. این شخص متهم غائب در محکمه. از ثانیه یغزا علی الغائب فی حقوق الناس کدیون و العقود. یکیسی آمده گفته ما پیام تجاری بستیم، این به اوف و العقود عمل نکرده، دادگاه تشکیل میشه، بیان هست و امثال داره، حکم غیابی صادر بکند که اون شخص بدهکار است. اما والغائب علی حجته، هر وقت او آمد و مدرک نشون داد که من دادم و رسید دارم، مته تمام است. این درباره حق الناس است. یغزا علی الغائب فی حقوق الناس کدیون و العقود اما ولا یغزا فی حقوق الله که از زنا و لواط. کسی شکایت بکند که این متهم به زناست و این شخص هم غائب است، حضور ندارد که از خودش دفاع بکند، اینطور نیست که محکمه حکم بکند به حد زدن، رجم کردن و مانند آن. بعد بگیم ولا غائب و علی حجته، نس حکم نمی کند. ولا یغزا فی حقوق الله که از زنا و لواط. چرا؟ به این دلیل، یک، لأنها مبنیتون علی تخفیف، حق الله مبنی بر تخفیف است و شاهدش هم این است که فرمود ادرع الحدود به شبهات، نه فرمود ادرع الحقوق به شبهات، فرمود ادرع الحدود به شبهات. حد تخفیف پذیر است، در مورد شبهه نمی شود حکم قطعی کرد در غیاب متهم. تعزیز یقینا همینه دیگه. ذیل این یه فرعی است که اگر یک معصیتی هم حق الله را داشته باشد هم حق الناس را، مثل سرقت، سرقت حق الناس را دارد چون مال دیگر را گرفته، حق الله را دارد برای اینکه فرمود از سارق و از سارق فقط و عیدی هما. آیا در اینجا همونطوری که نسبت به حق الناس محکمه حکم غیابی صادر می کند، می گوید به این شخص بدهکار است باید بپردازد البته و الغائب و علی حجته، آیا حکم می کند به قطع دست یا نه؟ فرمود اگر یک سیئه مشتمل بر حق الله و حق الناس باشد ولو اشتمل الحکم علی الحقین قضی به ما یختنس الناس، به حق نسبت به حق الناس حکم غیابی می شود، کس سرقه که یغزا بالغرب محکوم میکنن به غرامت، ولی به فعل قضاء بالقطع تردد، نسبت به حد شرعی تردد است که آیا بکنن یا نکنن. در همه احوال والغائب علی حجته، منتها اشکال بر امثال جواهر و امثال جواهر با محقق اینه که شما که فتوا دادید در مسئله قبلی حکم غیابی صادر می شود و نسبت به حق الله هم گفتید که چون مبنی بر تخفیف هست صادر نمی شود، اما اینجا دیگه چرا تردد دارید؟ اونها که گفتن فرقی بین حق الله و حق الناس نیست، در هر دو جا گفتن که حکم جاری می شود بی تردد. شما که گفتید در حق الناس جاری می شود در حق الله جاری نمی شود، اینجا باید بی تردد بگید جاری نمی شود. چرا در یک صفحه در دو خط که نزدیک همان یک جا میگید در حق الله جاری نمی شود، یک جا میشه میگید در اجراش تردد است، و این تردد برای چیه؟ نه دیگه، اون حق الناسش دیگه دستش قطع نمی کنه، پولش میگیرن، هیچ یعنی هیچ چه رابطی داره؟ پولش میگیرن دیگه، دستش دیگه نمیبرن که، بریدن دست هیچ ارتباطی با پرداخت مال نداره. این مال مردم رو دزدیده، میگن آقا این باید بدی چشم، این قطعیت چه ارتباطی با پول دادن پول داره؟ نسبت به این غرامت که او رو محکوم میکنه باید مارد مردم رو بدی، خب باید بده، اما نسبت به قطعیت چی؟ شما که گفتید در حق الله چون مبنی بر تخفیف هست ادرا الحدود به شبهات محکمه غیابی تشکیل نمیشد، بسیار خوب این فتوای شما. بعد در ذیل این یه مسئله دیگه دارید، چرا اونجا میگید فیه تردد؟ خب بگید اونجا هم نمیشود دیگه، انصرافی ندارد، این روشن دیگه، هیچ انصرافی در کار نیست. در سرقت یه حقیست بیدار رشد، یه حدیست بیدار رشد، یک جا مال مردم باید بده، یک جا فقط او، کجایش انصراف است؟ چرا؟ مال مردم باید بده میده دیگه، محکوم به شهر نداره و امکان زو اصرف نظر از اولا مجدره، نسبت به حق الناس که مال مردم رو سرقت کرده و بده، نسبت به حق الله هم که شما گفتید جاری نمیشود، خب جاری نمیشود دیگه، خب میقیابی سازه نمیشه، کار کنه حق الناس ادا کنه، اگر دستشو قد کنیم نمیتونه کار کنه. علیه حال اونجایی که شارق فرمود از صادق و سارق فقط و عیده همه شبار همه هست، اگر دستش قد کنیم کار نمیتونه بکنه، خب نکار نکنه، از راه دیگه رو تعمیل میکنن، برای از اینکه جلوی حد الهی که نمیگیره، ولی حرف در اینه که مرحوم محقق فرمود حق الله حکم غیابی ندارد و بسیار خوب چو مبنی بر آسونگری در است ادرا و شهود حدود به شبهات است. خب بسیار فرمایش خوب، اما دیگه چرا تردید میکنید؟ بگید نسبت به حق الناس جاری میشود، نسبت به حق الله جاری نمیشود. اما دیگه نگید در نسبت به حق الله تردد است. این اشکال صاحب جواهره. ما یه حق الله داریم، یه حق الناس. در حق الناس فرمودن محکمه قضایی تشکیل میشه، محکمه غیابی. در حق الله تشکیل نمیشود مگر یه شخص خود شرور داشته باشد. این فرمایش خوبی است. نقد مرحوم صاحب جواهر نگه بسیار خوب، شما آمدید گفتید که در حق الناس محکمه غیابی داریم، در حق الله محکمه غیابی نداریم، لأنها مبنیت بر تخفیف. اما در مسئله سرقت که جداگان بحث کردید که در داره دو جنبه است، هم حق الناس است هم حق الله، باید می فرمودید درباره حق الناس محکمه غیابی تشکیل می شود، درباره حق الله محکمه غیابی تشکیل نمی شود، که با این جمله که قبلا گفتید هماهنگ باشد. اما چرا میگید یه تردد؟ خدا غری رحمت کنه شیخ استاد مرحوم آشمتقی آمالی رو. مرحوم آشمتقی آمالی از نوادر فقهای بود که مرحوم نانی رضوان الله تعالی علیه در تقریرشون اون جمله نورانی رو نوشتن. این دو جلد کتابی که شون تقریرات مکاسب مرحوم نانی نوشتن که جامع درسی هم چاپ کرد، اون رو تقریری میبینید که مرحوم نانی چجور ازشون با جلال و شکوه یاد میکند. ایشون میفرمودن تو درس میفرمودن به این که بعضی از فقها ها این ترددات شرایع رو شرح کردن. یه وقت هستن کتاب شرح میکنن، خب بله، چون محقق در بین فقها ها نام‌آور، واقعا هر جا محقق و فیه تردد معلوم میشه یک مشکله عمیق عریق علمی است. این فقیه بزرگوار این ترددات شرایع را یک جلد کتاب در آورده شرح کرده، شرح ترددات شرایع، از بس مشکل و عمیق است که محقق در اونجا مجبور شد بگه فیه تردد. همین اینجا یک از جهاست که سوال آفرین است. شما در یه سطر قبل گفتید محکمه غیابی برای حق الناس هست، برای حق الله نیست. بسیار خوب، لعنها مبنیت تقریب. در سطر بعد میگوید اگر ما یه جرمی داشتیم که هم جنبه حق اللهی داشت هم جنبه حق الناسی، جنبه حق الناسیش محکمه غیابی تشکیل میشه، جنبه حق اللهی فی تردد. این تردد با چیه؟ این تردد شما با اون جزم سطر قبل هماهنگ نیست. این اشکال جناب صاحب جواهر است که به زحمت بخواد حل کند مسئله رو، و راه حلی هم البته تا حدودی فعل جمله نشون دادن. اصل اشکال که مشخص میشه راه حل مشخص میشه. اشکال بر مرحوم محقق این است که یک شی که علت دو امر است، چون تفکیک علت و معلول از یکدیگر محال است، اگر علت موجود شد اون دو امر هم باید موجود باشد. اگر سرقت علت است برای قطع ید و زمان، اگر نسبت به زمان قطعی است، نسبت به قطع ید هم باید قطعی باشد. چرا نسبت به قطع ید فی تردد میگید، نسبت به این قطعی میگید؟ میگید محکمه غیابی نسبت به زمان مال درست است، نسبت به قطعیت بهترم دوباره چی میگید؟ علت هر دو سرقت است. سرقت علت زمان است یک، سرقت علت قطع است دو. علت را که نمیشه معلول جدای کرد سه. این تردید شما چیه؟ چهار. از اون به بعد به این فکر افتادن که مشکل را حل کنن. باید از که اگر یک چیزی علت واقعی بود نسبت به دو امر، تفکیک علت و معلول محال است. بله، اگر یک چیزی علت بود برای الف و با و این علت محقق شد، هم الف باید باشه هم با. اما اگر یک چیزی علت نبود، وجود معرفات بود که میگن علل شر معرفات احکامن نه علل تکوینی هن. اگر معرفات باشن
بله خب تفکیک قابل است، علت که نیست، اما تفکیک انفکاک که ملت از معلوم حال که این محرف هست، این نشانه است، نشانه تفکیک پذیر از گاهی نشانه تام است، گاهی نشانه متوسط است و امثال جاله. لذا ممکن است که سرقت نسبت به زمان مالی نشانه تام باشه، نسبت به قطعیت مثلا نشانه ناتمام باشه. این نقدی که بر این جواب وارد شد که صاحب جواهر بهش اشاره کرد این است که خب اگه شما بگید که علل شرعی که در آیات یا روایات هست اینا معرفات هست نه علت، و دست ما در اصول میبندید، وقت دست ما در اصول بسته شد در فقه ما حرفی برای گفتن نداریم. ما یک منصوص العله داریم، این وقتی که شارع مقدس گفت لعنه و کذا، این معلوم می شود که علت است و عمومیت دارد و حکم دار مدار این است. اگر فرمود شما مسکر را خمر را نخورید، لا تشرب الخمر لعنه و مسکر، معلوم میشه که یک چیز دیگری هم که سکر آور باشد اونم حرام است. چرا؟ چون این لعنه و مسکر علت دیگه. اگر شما بگید این علتهای شرعی معرفات هم تفکیه جایز است، و بس ما چرا میگیم هر اون شیء که مست کننده باشد حرام است؟ برای اینکه ما عموم تعلیل داریم بگیم لعنه و مسکر. اگر میگید قیاس منصوص را همه حجت میدونن، این قیاس غیر منصوص هست که میگن حجت نیست، اما قیاس منصوص علیه که همه حجت میگنم دیگه. شما هیچ فقیهی دیدید که در اصول فتوا بدهد که منصوص علیه حجت نیست؟ خب اگر منصوص علیه حجت هست معلوم شه علت دیگه، اگر علت هست دیگه نمیشه گفت چون معرف هست تفکیه جایزه که، پس اینم حل نشد. راه حل دیگری دارد و این است که اینا علت ها وقتی خود شارع مقدس که بگوید که لعنه و کذا میشه علته، یک انفکاک علت از معلول محال، این دو. اما اینجور نیست که اگر گفتیم الف علت است برای با و جیم و برای یکی شرط بود برای دیگری نبود، یا برای یکی مانع بود و دیگری نبود، اینا متشابهت الاقدام هست. الف شرط است، علت است برای با و جیم، اما نسبت به با به شرطن علت است، نسبت به جیم بلا شرطن علت است. اگر این چنین شد اصل این که انفکاک علت از معلول محال است قبول داریم. اینجا انفکاک علت از معلول نیست، علت نسبت به اون یکی علت تام است، نسبت به این علت ناقص است. چرا؟ چون این مشروط است به شرطن، اون ممنوع است به مال. این در جریان سرقت کسی مال مردم رو گرفت، مال مردم رو بده، اما حتی یک بارم خودش اقرار بکنه بگه من سرقت کردم، دست سرقت نمی کنن الا و لابد با دو بار اقرار بکنن. یعنی سرقت وقتی علت قطع است که سارق یک بار نه دو بار اقرار بکنه که من دزدی کردم. علیت سرقت برای قطعیت که علت تامه نیست. ما قبول داریم همه حرفا رو که انفکاک علت از معلول محاله، قبول داریم که اگر دو شی متساویت الاقدام بودن یک شی علت بود برای هر دو، اون هر دو با این علت هماهنگ درسته، اما اینجا از اون قبول نیست. سرقت علت تامه زمان است نسبت به زمال باده بده، اما نسبت به قطع اگر اقرار هم بکنن خودش به استراحه اقرار بکنن، ولی یک بار اقرار بکنن کافی نیست برای قطعیت، الا بلا با دو بار باید اقرار بکنن. خب پس بنابراین معلوم شد که سرقت علت ناقصه است برای قطعیت و علت تامه است برای زمان. خدا قریر رحمت کند مرحوم محقق رو. شما تو بحث حدود ملاحظه فرمایید در کتاب شریف حدود در بحث قطعیت سارق در باب حد سرقت که مشخص میکنم میفرماید از سالس ما بهی اثبات، با چی سرقت ثابت میشود؟ فمود و یثبتو به شاهدین عدلین، یک او بل اقرار مرتین، تا دو بار خودش اقرار نکند سرقت ثابت نمی شود، سرقت ثابت نشده که قطعیت نمی آورد. نسبت به اون مسئله مال، خب هم که گفت من گرفتم سرقت دیگه، مال مردم بردم، اما همین گفت من بردم، این من بردم اقرار به سرقت است، اما یک بار، این یک بار در مسئله مال ثابت می شود چون خودش اقرار کرده که من مال مردم بردم، اما برای حد سرقت یک بار کافی نیست، الا بنابرای دو بار در محکمه با اقرار بکنم. پس سرقت نسبت به قطعیت علت ناقص است، سرقت نسبت به زمان علت تام است، لذا تردید دارد، حالا یا تردید دارد یا تفکیک دارد. اگر اون بزرگوار آمده برای ترددات محشرای یک کتاب جداگان نوشته، اون علمی است، علمی یعنی همین که مثل صاحب جواهری رو سرگردان میکنند، اگر یه چیزی مثل صاحب جواهر رو سرگردان بکند ممشه خیلی همینه دیگه، او فعل این کار است. اگر یه بزرگواری آمده ترددات شرایع رو جمع کرده برای او شعر نوشته، تو خیلی خیلی عمیق است. خب همینجا شما هر شعری نگاه کنید میبینید همچه اشکالی صاحب جواهری رو بهش دارد، اما اینجا مشخص شد که سرقت همین که گفت بله من مال مردم بردم، زمان ثابت میشود یک، حد ثابت نمیشود دو، الا و لابد بار دوم باید اقرار بکند که من سرقت کردم تا قطعیت حاصل بشود. لذا اگر محقق رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر چیزی هم سبب حق الناس بود هم سبب حق الله بود، حکم قضایی نسبت به حق الناس جاری بشود، نسبت به حق الله فیه تردد، اما نگفت در جمعی موارد تا صاحب جواهر اشکال بگرد، که این در باره خودوی سرقت گفته، در باره سرقت که همچه اشکال امین عریق درون خفته دارد گفته فیه تردد، در جمعی موارد که نگفت اگر یه جا حق الله باشه حق الناس باشه فیه تردد، که تا شما بگید که در یه سطر قبل گفتید که حکم قضایی در حق الله جایی نمیشه، اینجا میگه تردد. باید صاحب جواهر دقیق می بود، خوب گوش می داد و خوب حرف می زد که اگر اونجا گفته حق الله، حق الله بالقول مطلق، اما اینجا حق الله بالقول مطلق نیست، یک بار که اقرار کرده که حق الله ثابت نمی شود، این که در جمعی موارد حق الله نگفت فیه تردد، که این در باره خطوی سرقت گفته فیه تردد. والحمدلله بر اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز و ارجمند، فقه آل محمد رو شنیدید، درس خارج فقه، مبحث قضا و نکاتی که حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودن. اما در ادامه نشان صبح تقدیمتون میشه، درس خارج مهدویت هست و فرمایشات آیت الله نجم الدین طبسی به مدت 30 دقیقه. همچنین بنده حمید سوری و همراه همکارانم در پایان این نوبت از برنامه‌های پنجشنبه 8 آبان باید با شما خداحافظی بکنیم. تهیه کننده ما در این نوبت جناب آقای روح‌الله اسماعیلی بودند، صدا بردار آقای امید روحی و اکبر شاهواروقی عزیز هم هماهنگی پخش که به اتفاق در کنار شما مردم عزیز بودیم. 23:09 هم لحظه نیمه شب شرعی خواهد بود امشب.